بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير الناس صلى الله على محمد. بحث در این بود که آیا حد ترخص همون گونه که در موقع خروج از وطن لازم است در موقع عود الی الوطن نیز لازم هست یا خیر؟ روایاتی که در اینجا بود عرض کردیم که این روایات مختلف بود. در بعضی از روایات که عمدتاً همون صحیحه عبدالله ابن سنان بود در ذیل روایت این داشت: و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلك. به مقتضای این ذیل که بسیاری از قدما و کثیری از متأخرین فتوا دادن که رعایت حد ترخص در موقع مراجعت از سفر نیز نسبت به وطن قطعاً لازم هست، چون شخص وقتی خارج می شود از وطن تا جایی که سماع اذان می شود نباید نماز را قصر بخواند. قصر صلات از موقعی است که لم یسمع الاذان. در موقع مراجعت هم این قصر غایت او جایی است که لم یسمع الاذان، و اذا سمع الاذان یجب علیه تمام. این مقتضای این روایت. پس اطلاق ذیل این است که رعایت حد ترخص ذهابن که در صدر روایت بود و ایابن که در ذیل روایت هست لازمه. این مقتضای یک روایت. در برخی از روایات در مقابل این روایت که بعضی هاش هم روایت صحیحه بود، دیروز روایات رو مبسوطا خواندیم ولی که لازم است اشاره کنیم، چون به اون الله میخواییم جمع بین روایات کنیم و این مهم بود. در مقابل بعض از روایات روایت صحیحه بود، یکی روایت عیس هست که در اینجا حد ترخص رو میزان قرار نداده است در موقع مراجعت. روایت این بود: ولا یزال یقصرو حتی یدخل بیته. قصر صلات ادامه دارد غایت حتی یدخل بیته، یعنی اذا دخل بیته یتم. قبل از دخول بیت باید صلات را قصرن بخواند. خب اینجا معلوم شد که دیگه حد ترخص اصلا معنا ندارد. دخول در بیت دیگه حد ترخص، چون ترخص یک مسافتی است که شارع معین فرموده است که مقدار بعدش به ضبط به اصطلاح عنوان خفاء الاذان بود که جنبه معرفیت هم داشت. روایت صحیحه دومی که در مقابل باز صحیحه عبدالله ابن سنان هست، روایتی است که مرحوم صدوق نقل فرموده است: اذا خرجت من منزلک فقصر الى ان تعود الی. حالا ما به صدر روایت کاری نداریم که اینم باز در مقابل همین صحیحه عبدالله ابن سنان است که خروج از منزل را بدایت قصر قرار داده است، نه بعد از حد ترخص، صرف خروج از منزل. عمده قسمت دوم است محل شاهد ما. الا ان تعود الی یعنی الی المنزل. خب معلوم می شود که حد ترخص باز لازم نیست. روایت سوم در اینجا باز دارد که روایت حماد هست، المسافر و یقصر حتی یدخل المصر. ما این فرازهایی که استشهادی بگو میخواییم بکنیم ارزد، اینم در مقابل صحیحه عبدالله ابن سنان هست، چون اونجا دارد که وزا قدمت من سفره که مصر رو والد، اینجا دارد که یقصر و حتی یدخل المصر. اینم روایتی چی؟ حالا روایاتی دیگری هم هست که اونها رو بعداً عرض میکنیم. تا اینجا این سه تا روایت صحیحه که میزان را یا بیت تعبیر شده است یا منزل تعبیر شده است، که یک روایت عنوان بیت را داشت که غایت قصر بود، دو تا روایت عنوان به اصطلاح منزل و مصر را دارد. علی ای حالین قدر مشترک این سه روایت اینه که حد ترخص در موقع عیاب لازم نیست. حالا که غایت قصر منزل باشد، غایت قصر مصر باشد، یا غایت قصر بیت باشد، جامع بین این ثلاثه چیز آقا این است که حد ترخص لازم نیست. پس این سه روایت ثلاثه در مقابل روایت اولا شد. حالا در اینجا این سه روایت یک مشکلی دیگری هم ما در اینجا داریم که اینم در عنوان جمله معترضه عرض می شود، و اون اینه که این روایات سلاس همون گونه که معارض با صحیحه عبدالله ابن سنانن به اعتبار موقع رجوع و بازگشت از سفر، نسبت به خروج از وطن به عنوان مسافر معارضه دارد. چرا؟ چون در این روایات ثلاث بدایت قصر از کجا شد؟ در یکی از بیت، در دیگری از منزل، و در سومی در از مصر. و حالی که در روایت صحیح عبدالله ابن سنان در ابتداء قصر هم رعایت حد ترخص اون موقعی که خفاء الاذان باشد، خفاء الاذان در اینجا قرار داده شده. پس این معارضه فقط به حسب ذیل صحیحه با این روایات ثلاث نیست، صدر صحیحه هم با این روایات ثلاث معارضه دارد. ما باید جمع بین صدر و این ثلاثه و ذیل و این ثلاثه هر دو داشته باشیم، رفع معارضه کنیم، علاج هر دو رو باید انجام بدیم.
حد ترخص از اصلاح الاذان ولا کبر الجدران،
یعنی قد تم بحثی حد ترخص و نظر و نار الى ان حد ترخص عبارت عن خفاء الاذان فقط، و اما توار البیوت هو فی روای واحده فقط، و له معان مختلف قد تم البحث و فرقنا من البحث فی حد ترخص، ولكن البحث المهم الان هو ان حد ترخص هل يلزم عند الرجوع ام يختص بالخروج فقط. خب بنابراین ما در مورد حد صدر روایت هم با این روایات صلات مشکل داریم، باید اینم حل کنیم. رفع معارضه باید با صدر روایت صلات هم، این روایت صلات با صدر صحیح هم بشود. پس صحیحه با صحیحه معارضه می کند این روایات صلات صدرن و ویلن، نه فقط بحث رزهی در صدر هم هست. لذا جمعی که میخوایم مفاهیم داشته باشیم باید این جمع رو ملاحظه کنیم که چی جور میشود جمع کرد. سه طریق جمع وجود دارد، دقت داشته باشیم که مطلب مهمه و به دردتان هم میخورد. در صدر جمع بین صدر صحیحه و این روایات ثلاث که هر یک از این سه طریق جمع شما عمل بکنید درست و معارضه رفع میشود، ولی ذیل صحیحه و این روایات ثلاث یک طریق جمع دارد، اون دو تا طریق اول و دوم درباره ذیل قابل تطبیق نیست. حالا دقت بفرمایید، در مورد صدر صحیحه و این سه روایت این چنین گفته می شود که در این روایات ثلاث که میزان رو خروج از منزل قرار داده است، نسبت به سماع الاذان و عدم سماع الاذان مطلق است. در این سه روایت خرج من منزله او خرج من المصر او خرج من بيته. فهذه الروايه الثلاث مطلقه به حسب خفاء الاذان و عدمه، یعنی در روایت الثلاث چیزی ندارد که خفاء الاذان شده باشد یا نشده باشد، از این جهت واضحه. روایت صحیح چیز مقید هست که ابتداء قصر موقعی است که اذا لم يسمع الاذان، لذا لا يقصر الا اذا لم يسمع الاذان. خب تقیید میکنیم این مطلقات را به واسطه اون مقید. این یک راه جمع که جمع در حقیقت دلالی است. از اطلاق این روایات خرج من المنزل ولی اذا بلغ به حد که لم يسمع الاذان، خرج من بیته مطلق از نظر خفاء الاذان و عدم خفاء الاذان، ولیکن بعد از تقیید مفادش این است که خرج من بیتی ولیکن لا یقصر الا اذا لم يسمع الاذان، خرج من المصر لا یقصر الا اذا بلغ الى حد لا يسمع الاذان. این تقیید شد. این یک راه جمع بین صدر روایت و این ذهن و صدر اون روایت و این روایات ثلاث. راه دومی که در اینجا هست این است که خروج از بیت، خروج از مصر و خروج از منزل به اعتبار سه روایت، اطلاق باز این خروج مراتب دارد. کسی که یک قدم از بیت خارج، حالا ما یکیش تصدیق میکنیم بقیه رو شما قیاس کنید، مثلا از بیت یک قدم برمیدارد میگن خرج من بیته، دو قدم دور شد باز خرج من بیته، یک کیلو خارج شد باز میگن خرج من بیته، رسید به مکانی که دیگه سماع اذان نیست بازم خرج من بیته. پس للخروج من البیت مراتب به حسب الوجود خارجن. خروج از مصر هم دارای مراتبی است به حسب وجود خارجی. اونی که 10 قدم از شهر خارج شده است میگن خرج من المصر، اونی که 100 قدم خارج شده است همینطور، اونی که رسیده است به حد ترخص بازم میگن خرج من المصر. خروج از منزل هم همینجور. پس برای خروج مراتبی است به حسب وجود خارجی از جهت بعد و قرب. از این نظر مراتب باید اطلاق دارد. این مراتب اعتنایی بهش نمی شود مگر به مقتضای صدر روایت صحیح عبدالله بن سنان، مگر اینکه بلغ این بعد الى حد لن يسمع الاذان. فلكل مرتبه من الخروج من البيت او المنزل
او المصر
مراتب من الوجود بعدن و قربن. لا يعتنى بهذه المراتب الا اذا بلغ بحيث لم يسمع الاذان. این دیگه می شود چی آقا؟ حد خاص. پس بازم نتیجه چی شد؟ تقیید. ولیکن در اونجا بحث اطلاق از نظر خفاء الاذان و عدم خفاء الاذان بود، اینجا از نظر بعد و قرب هست که این مراتب بعد تا اون مرحله اطلاق دارد. هر مرتبه از بعد باشد طبق این سه روایت اشکال ندارد، ولی صحیح صدرش مقید میکنه، میگه نه هر بعدی به درد نمیخورد، اون بعدی نافع است که به حد خفاء الاذان برسد. این راه دوم برای جمع بین صدر صحیح و این روایات ثلاث. راه سومی هم وجود دارد و اون این است که ما در منزل تصرف بکنیم. بگیم منزل یک معنای حقیقی دارد، محل نزول، محل نزول کل شخص و هو بیتو، ولیکن للمنزل معنا آخر عرفی هست. شهر انسان، جوانب شهر انسان همه میشد منزل. دیروز عرض کردم وقتی یک نفر هنوز داخل شهر است میگه هنوز ما داخل منزل مانیم. اصطلاح هم قدیم هم همین جور بود. حوالی شهرم هست بازم تعبیر میکنن هنوز ما نرفتیم. موقعی که به حد ترخص میرسد و رد میشه تقریبا عرفن گفته میشد این آقا دیگه چی؟ از منزل خارج شد. کما اینکه در موقع مراجعتش واضح تر است. موقع بازگشت از سفر وقتی انسان الان مثلا پلیس راه که پلیس های راه دارن اونجا ها میرسد، وقتی یکی تلفن کند آقا کجا هستی، میگه ما دیگه وارد شهرمان شدیم، وارد منزلمان شدیم، میگه اطلاع خودند، نمیگه آقا الان دروغ میگه مثلا هنوز نرفته منزل. نه، از نظر عرفی اشکالی نداره، در این معنای عرفی منزل و مثل همینطوره. ما به قرینه اختلاف عناوینی که در این روایات آمده است تصرف میکنیم در عنوان منزل، در عنوان بیت و در عنوان مصر از نظر متفاهم عرفی. میگیم این عناوین ثلاث تا قبل از به حد ترخص رسیدن شخص باشد، این عناوین ثلاث صادق است. میتونیم ما قبل از حد ترخص بگیم منزل شخص است، بیت به معنای عرفی صحیح هست، کما اینکه اطلاق مصر هم که خیلی واضح است که صحیح است.
یعنی محل نزول
لا، محل نزول به معنای محل نزول عرفی. و حالا که هنوز مثلا چند کیلو مثل مشهد مونده است که تا منزلی که یعنی مسکن او هست وارد بشود. خب
در مصر واضح تر
است. لذا میگیم اگر این تعابیر آمده است در روایات، کنایه از این است که به قرینه روایت دیگر، کنایه از این است که یعنی به این حد برسد، معنای عرفی است نه معنای لغوی. خب اگر ما این توسعه را قائل شدیم در معنای مصر، در معنای به اصطلاح منزل و بیت، اگر این توسعه را قائل شدیم دیگه معارضه رفع می شود. چرا؟ چون اینها حمل می شود بر همون معنای حد ترخصی که در صحیحه وارد شده بود. این سه طریق جمع برای رفع معارضه بین صدر صحیحه و این روایات ثلاث وجود دارد. و اما رفع معارضه‌ای که محل بحث ما هست، که بین ذیل صحیحه که دارد و اذا قدمت فمثل ذلك که رعایت حد ترخص معین شده است و غایت قصر اونجایی است که سماع اذان بشود، یعنی ابتدای اونجایی که سماع اذان می شود ابتدایی که باید نماز را تمام بکند. دقت کردین؟ خب این روایت ثلاث ابتداش ورود بیت قرار داده، یه دیگری منزل قرار داده، روایت سوم مصر رو قرار داده است. فرق است بین اینها. جمع اول و دوم اینجا به درد نمیخورد. چرا؟ چون بحث این نیست که اینجا بحث وقتی تصدیق کرده است بیت دیگه میزان بیت است. بحث خفاء الاذان و عدم خفاء الاذان دیگه معنا ندارد. کسی وارد بیت شد، خفاء الاذان مطلق میتونه بگیم اطلاق دارد از نظر خفاء الاذان و عدم خفاء الاذان، اطلاق اینجا معقول نیست. اون کسی که وارد مصر، هل يمكن القول بتفوه بانه مطلق من حيث خفاء الاذان و عدم خفاء الاذان؟ لا ابدا. چرا؟ تو واضح است که بعد از اینکه وارد مصر شد یا وارد بیت شد یا وارد منزل شد دیگه خفاء الاذان نیست. اینجا اذان به سماع الاذان است. اطلاق من حيث خفاء الاذان و عدم خفاء الاذان دیگه معقول نیست. کما اینکه جمع دوم هم در اینجا راه ندارد. چرا؟ چون کسی که ورد فی المصر او دخل المنزل او دخل البیت، اینجا معنا دارد که ما بگیم مثلا از نظر بعد از وطن و بعد از بلد مراتبی باشد، بعد ما بگیم به حسب مراتب اطلاق دارد و تقلید کنیم به اون مرتبه خاصه. نه دیگه، دخل المصر، دخل المنزل، دخل البیت، اینجا از این جهت هم باز معنا. فقط راه سوم و جمع سوم در اینجا معنا دارد. میگیم همون جوری که در موقع رفت و ذهاب در کلمه منزل و بیت و مصر توسعه قائل میشدیم به حسب فهم عرفی و اطلاقات عرفیه، در موقع مراجعت هم همین توسعه را ما قائل میشیم. خب فعلاً معنای این روایت ثلاثی میشود دخل المصر، یعنی هنوزی که همون جایی که حد ترخص محقق میشود، قبل از حد رسیدن به حد ترخص دخول البيت نیست، دخول منزل نیست، دخول المصر نیست. به مجرد اینکه وارد شد به حد ترخص، اینجا عرفاً یصدق انه دخل بيته، عرفاً یصدق انه دخل منزله او دخل المصر. پس بنابراً علی هذا به این طریق سوم در ما نحن فی رفع معارضه بین ذیل روایت صحیحه و چی آقا؟ این روایات ثلاث شد. تا اینجا تکلیف این روایات ثلاث روشن شد که روایت صحیحه بود و مشکلی ما از این نظر نداریم. و اما روایاتی دیگری در اینجا هست. خوب دقت داشته باشیم. بعضی از روایات هست که در اون روایات دیگه این توضیحات نمیاد. یک روایتی که در مقابل با ذیل صحیح هست این روایت هست، روایت علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون بالبصره، خوب دقت کنین، و هو من اهل الکوفه و له بالکوفه دار و عیال فیمر بالکوفه یرید مکه لیتجهز منها و لیس من رعیه ان یقیم اکثر من یوم او یومین. سوال واضح هست دیگه، این شخص اهل مکه کوفه است، از بصره حرکت میکند به قصد حج، در کوفه یک روز دو روز میخواد بماند که زاد و راحلش مرتب کند، اوضاعش ردیف کند، بعد حرکت کنه ادامه بده به سفر. پس قصد اقامه در وطن را ندارد، یعنی قصد عبور و مرور و گذشتن از وطن را دارد. آمده است در جانب کوفه. حالا این چه باید بکنه؟ نمازش باید اینجا قصر بخونه یا تا تمام؟ امام علیه السلام در اینجا فرمودن یقیم و فی جانب الکوفه و یقصر، جانب الکوفه همون حوالی شهر را، یعنی دون حد ترخص، پس داخل در حد ترخص شده است. معزالی امام علیه السلام فرمودن یقصر حتی یفرق من جهازه. پس این یک دو روز که میماند کلا نمازش چیکار میکند؟ آقا قصرن میخواند. و این هو دخل منزله فلیتم الصلات. اینجا میتونیم ما بگیم توسعه میدیم، اون توسعه در بیت و منزل و مثل اینجا اصلا جا ندارد، اینجا واقعا معارضه وجود دارد. ذیل صحیحه میفرماید باید قبل از مجرد ورود به حد ترخص نماز باید تمام خوانده بشود، ولی این روایت صریحا دارد اگه وارد بیت نشد در جانب کوفه بود نمازش باید چی باشد آقا؟ قصرن باشد. شاید ما در یوم و یومین هم توسعه بدیم، یعنی کمتر از ده روز مثلا اصلا. حالا نقل یوم و یومین شده است. روایت موثقه ابن بکیر هم همین مضمون رو به همین صورت آورده است، این روایت دوم. اینا دیگه جمع از طریق سوم اینجا راه ندارد. روایت سوم از روایاتی که قابل این جمع نیست، موثقه اسحاق ابن عمار است عن ابی ابراهیم سلام الله علیه قال سألت عن الرجل یکون مسافرا ثم یقدم السفر فیدخل الکوفه. خب یدخل الکوفه اینجا اطلاق دارد، یدخل الکوفه مارن او یدخل الکوفه مراجعتن رجوعن، چون دخول کوفه دخول مروری یا دخول چی؟ به اصطلاح اقامه ای که بماند در اونجا. یه وقت میاد به کوفه میرسد که مرور کند برود شهر دیگه، یه وقت نه میاد کوفه که بماند وطنشه. دخول عودی و دخول مروری، دخول عودی دخول مروری، این دقت هم داشته باشین، اطلاق داره در اینجا. یدخل الکوفه ندارد یدخل الکوفه مارن، یدخل الکوفه عودن، هر دو رو شامل میشود. ایتم الصلات ام یکون مقصرا حتی یدخل الى اهله. تو ذهن راوی هم یک چیزی بود در ذهن، لذا اینجوری سوال میکند که ایقصر حتی یدخل اهله. قال علیه السلام بل یکون مقصرا حتی یدخل الى اهله. اینجا دیگه واضح است که اصلا نفی حد ترخص شده است. حد ترخص مصطلح که اصطلاح شرعی هم هست که بعد از خروج از بلد تا اون مقدار از بعد مسمای به حد ترخص است، رسما در این دو تا سه روایتی نفی شده است. خب دیگه اینجا مثل منزل و مصر و به اصطلاح بیت نبود که ما توسعه بدیم، اینجا صریح دارد که حتی یدخل الی اهله مثلا، این دیگه عبارت جانب الکوفه میگه یکونو مقصرن، جانب الکوفه بعد از حد ترخص نمیگن جانب الکوفه، جانب کوفه قبل از حد ترخص، همون حوالی و حواشی شهر میگن. اینجا چه باید بکنیم؟ اگر بگید این روایات رو حمله بل تقیه بخواید بکنیم، اینجوری جمع کنیم که این روایات اخیره‌ای که خوانده شد حمله بل تقیه، جمع به طریق اول و دوم که در هیچی راه نداشت، طریق سوم هم در اینجا راه ندارد. بگید آقا این روایات حمله بل تقیه بشود، بفهمن اینم نمیشود. چرا آقا؟ برای خاطر اینکه هیچ یک از مذاهب اربعه قائل به این نشدن که میزان در قصر خروج از بیت و تمامیت هم به دخول در بیت باشد، بلکه کل اینها اتفاق رأی دارند که از شهر خارج شد رایت حد ترخص نمیخواد، خروج من مصر و از بلد بدایت قصر است و ورود به شهر که شدن ختام قصر است. پس بنابراین منزل و اینا که نیست که مثلا ما بگیم به خاطر موافقت با اونا و تقییتا صادر شده باشد. پس این حکم موجود در این روایاتی که الان خواندیم که عنوان حتی یدخل اهله و امثال ذلک، این خلاف عامه است. اگر موافق عامه بود جا داشت بحث تقییه، ولی خلاف عامه است دیگه، بس عنوان تقییه هم برای این روایات صدق نمی کند. خب اگر بگیم که ما بخوایم از این روایات اعراض کنیم، و اینکه سندش هم درسته، دلالتش هم صریحه، اعراض هم ممکن نیست، چون قدما از فقها رضوان الله علیه کثیری از اونا قائل بودن، بعد از متأخرین هم قائلن به مفاد همین روایات که خروج را اینا. لذا ما نتیجتا معارضه بین این روایات اخیره و ذیل صحیحه را معارضه جدی میبینیم، چون نه بحث تقیه است، جمع دلالی هم که امکان ندارد به هیچ یک از وجوه ثلاثه. لذا ما دستمان از این روایات کوتاه می شود، نتیجتا در مقام عمل در موقع مراجعت باید احتیاط کرد. احتیاط به چیست؟ این است که از در موقع مراجعت از ابتدای حد ترخص تا ورود به بیت جمع بین قصر رو تمام بکنند. احتیاطش در مقام عمل این که اگه ما همه روایات رو رعایت کنیم، آقا دقت داریم، از ابتدای حد ترخص اونجا که سماع الاذان هست در موقع مراجعت تا ورود به بیت عملا جمع باید بکند بین قصر و تمام.
مسافر.
بله مسافر.
مسافر.
مسافر. بعد یعنی بعد ورود الى حد ترخص قبل ان يدخل بیته لازم جمع بین القصر و تمام در عند المراجعه فقط. این از نظر مقتضای ادله ای است که در اینجا هست، ولیکن مشهور و معروف به همون صحیحه ابن سنان عمل کرده، لذا مشهور فتاوای فقها هم همینه. یعنی در حد ترخص اختلاف است، ولی رعایت حد ترخص را در ابتدای قصر و پایان و ختام قصر لازم دانستن، لذا بدایت قصر از ابتدای تحقق حد ترخص است، این عدم سماع اذان، و در موقع مراجعت هم اونجایی که سماع اذان می شود نماز رو باید تمام بخواند. این نه مشهور فتوا دادن، ولیکن عرض کردم مخالف دارد. از نظر مثلا موازینی که ما در فقه داریم اینه که این معارضه معارضی جدی است، دست ما از روایات کوتاه میشه، نتیجتاً چون جای احتیاط است، شک در مکلفون به جای احتیاط است، جهت اصولیشو عرض میکنیم، باید به اصطلاح جمع بکند بین قصر و تمام. بله بله، این فقط در موقع بازگشت بند مراجعه، ولی در موقع ذهاب نه. ولیکن معذاله که کله نهائیاً می توانیم به یک راه دیگری بگیم معارضه نیست. چرا؟ چون به دقت العقلیه معارضه در جایی است که دو حکم مقابل و مخالف در یک مورد واحد باشد، ولیکن در اینجا ظاهراً در مورد واحد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه صحیحه عبدالله ابن سنان در زید بحث قدوم از سفر رو دارد، ولی قدوم عودی یا قدوم مروری. واضح است اذا قدمت من سفرک، ظهور در قدوم عودی دارد، یعنی عود از سفر و ختام سفر، ختم سفر دیگه، یعنی سفر ادامه ندارد. ظاهر ذیل صحیحه اینه، درسته؟ موثقه ابن بکیر که خواندیم و همچنین روایت علی ابن رعاب و روایت معاویه ابن عمار، این سه روایت موردش رجوع الی الوطن، ولی که رجوع مروری است، نه به عنوان عود و دخول در او، مرور الوطن هست. پس اینجا از این نظر می توانیم بگیم اختلاف موردی دارد، چون در اینجا داشت که شخص اراده مکه دارد، فقط روایت دوم بود که اطلاق داشت، دخل الکوفه، اما دخل الکوفه عود من از سفر او دخل الکوفه لیتجهز و یدین به سفر، استمرار و سفر، یعنی این نیست، اطلاق داشت. الا ان یقال به عدم القول بالفصل، یعنی اگر حد ترخص لازم است در رجوع عودی، پس بنابراین در مروریش هم لازم است. اگر رعایت لازم نیست در هر دو، چون قائل بالفصل وجود ندارد که فرق بگذارد بین رجوع الوطن به عنوان بازگشت از سفر و ختام سفر، یا اینکه نه به وطن مرور کند و بخواد به سفرش ادامه بده، فرق چون نگذاشتن، پس بنابراین از یک جهت دیگری دو مرتبه تعارض زنده می شود. پس این راه هم که بگیم اختلاف موردی دارد برای رفع معارضه فایده ای ندارد، بعد عدم القول بالفصل، چون فرقی نگذاشتن بین مراجعتی که به عنوان مرور باشد یا به عنوان مراجعتی که به اصطلاح میخواد دیگه سفرش ختم پیدا بکند. بله، پس نتیجتا عرض شد که ما با توجه به این روایت، ولیکن اگر کسی شهرت را معتبر بداند که ما معتبر نمیدانیم، میتواند بگه آقا مشهور قائلا به رعایت حد ترخص، هم در موقع رفت که در اون حرفی نبود، هم در موقع مراجعت و بازگشت و بعد از رسیدن به حد ترخص نماز را تمام بکند، اثر رأی مشهور. ولیکن طبق بیانی که عرض شد، ما وجهی برای اینکه نماز رو تمام بخواند با توجه به معارضه بین روایات، این روایت اخیره که قابل جمع هم نبود، با توجه به این معارضه جایی برای اینکه صریحا بگیم قصر بخواند یا تمام بخواند نداریم، نماز رو باید جمع بکند و هو الاحرم. صلی الله علی محمد.